ده به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما از منطقه مرزی کره شمالی و جنوبی دیدار می‌کند. ونزوئلا می‌گوید تحریم‌ها علیه ایران به ثبات قیمت‌های نفت لطمه می‌زند. یک ایرانی زندانی در آمریکا به ایران مسترد شد. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده از منطقه مرزی کره شمالی و جنوبی دیدار کند. رویترز گزارش داده که باراک اوباما در جریان سفر 3 روزه خود از کره جنوبی از این منطقه مرزی غیرنظامی بین دو کره بازدید خواهد کرد. کره جنوبی هفته آینده میزبان نشست سران 53 کشور درباره امنیت هسته‌ای است. وزیر نفت ونزوئلا میگوید تحریم‌ها علیه ایران به ثبات قیمت‌های جهانی نفت ضربه وارد می‌کند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل رامیرز روز سه‌شنبه گفت امیدوار است این موضوع با سایر اعضای اوپک به بحث گذاشته شود. وی با انتقاد از تحریم کشورهای غربی علیه ایران گفت تحریم‌ها تهاجمی مستقیم به یک کشور تولیدکننده نفت به شمار می‌روند. ونزوئلا که متحد سیاسی حکومت جمهوری اسلامی به شمار می رود، خود از تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده نفت و از اعضای اوپک یا سازمان کشورهای صادر کننده نفت است. یک ایرانی زندانی در آمریکا که به اتهام پولشویی و تلاش برای انتقال فناوری‌های حساس نظامی به ایران بازداشت شده بود، هفته گذشته به کشورش بازگردانده شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد امیر حسین اردبیلی 38 ساله پس از طی کردن دوران حبس خود در آمریکا به ایران برگردانده شد. امیر حسین اردبیلی در سال 2009 به 5 سال زندان محکوم شده بود و با احتساب 2 سال بازداشت پیش از محکومیتش آزاد شد. دولت میانمار خواهان حضور ناظران آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات این کشور شد. یک مقام دولت میانمار که نخواست نام وی فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت این کشور همچنین ناظرانی از آسیان را برای نظارت بر انتخابات دعوت کرده است. انتخابات پارلمانی میانمار یا برمه سابق ماه آینده برگزار می شود. جریان تحت رهبری آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار نیز در این انتخابات حضور دارد. گروه القاعده مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه عراق را که منجر به کشته شدن 50 تن شد بر عهده گرفت. شاخه عراقی القاعده موسوم به دولت اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت بمب‌گذاری‌های روز سه‌شنبه را پذیرفت. در این بیانیه گفته شده این بمب‌گذاری‌ها تدابیر امنیتی دولت عراق در آستانه برگزاری نشست سران عرب در بغداد را در هم ریخت. بغداد برای نخستین بار در 20 سال گذشته هفته آینده میزبان نشست سران کشورهای عربی خواهد بود. نیروهای دولتی سوریه امروز چهارشنبه با تانک و آتش توپخانه به مناطقی در حومه دمشق که مدت 2 ماه در اختیار شورشیان بود حمله بردند. یک فعال سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای ارتش آزاد سوریه پیشتر حمله‌ای را علیه نیروهای دولتی صورت دادند که گلوله باران حومه دمشق در پاسخ به این حمله بود. بر اساس گزارش‌ها در نبردهای روز سه‌شنبه 30 تن از مردم دمشق کشته شدند. و دبیرکل سازمان ملل می‌گوید بحران سوریه به مرحله بسیار خطرناکی رسیده که می‌تواند عواقبی نگران کننده برای جهان داشته باشد. اظهارات بانکیمون همزمان با شور و مشورت اعضای شورای امنیت در مورد صدور بیانیه‌ای غیر الزام‌آور درباره بحران سوریه عنوان شد. و حالا نوبت میرسه به بازپخش قسمت 7 از برنامه 72 سال که به بررسی زندگینامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 1318 تا سال 1390 میپردازه. برنامه 72 سال کاری هست از همکارم مراد ویسی. با هم گوش میکنیم.
72 سال،
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی فعالیت‌های سیاسی آیت الله خامنه‌ای در دهه 1350 پرداختیم و حالا به بررسی موقعیت و جایگاه او در آستانه انقلاب ایران در سال 1357 می‌پردازیم. اسناد موجود از جمله مستندات موجود در سایت اینترنتی آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دهد که او در سال 57 و نیز قبل از آن نه در تهران و نه در قم که دو مرکز اصلی انقلاب ایران بودند از چهره‌های اصلی و تصمیم‌گیر انقلاب نبوده است. آقای خامنه‌ای همچنین برخلاف روحانیونی مانند مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی از یاران نزدیک و خاص آیت الله خمینی نیز به شمار نمی رفته است. خود آیت الله خامنه ای نیز در سایت اینترنتیش و هنگامی که از خاطراتش سخن گفته هرگز به رابطه مستقیم خود با آیت الله خمینی در فاصله سالهای 42 تا 57 و یا ذکر خاطره ای از دیداری رو در رو با آیت الله خمینی در این سالها اشاره نکرده است. آقای خامنه‌ای همچنین برخلاف مرتضی مطهری و هاشمی رفسنجانی و حتی برخی دیگر از روحانیون هرگز در دوران تبعید آیت الله خمینی در نجف و پاریس به دیدار او نرفت و ملاقاتی بین آنها صورت نگرفت. البته آقای خامنه‌ای در محافل سیاسی مذهبی مشهد به عنوان یک روحانی مخالف شاه و طرفدار آیت الله خمینی شناخته می شد. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره ششم که در ماهای منتهی به انقلاب 1357 آقای خامنه ای را در مشهد ملاقات کرده درباره موقعیت وی در آن زمان چنین می گوید.
من اولین باری که آقای خامنه ای رو دیدم مشهد بود و دلیلش هم این بود که من مجبور شده بودم از اصفهان به مشهد برم و در اون ایام در خانه یکی از دوستانی که هم دانشگاهی من بود بودیم و خب طبعا در تظاهرات و حوادثی که در مشهد در رابطه با انقلاب میشد حضور داشتیم. یکی از دوستان که با آقای خامنه ای ارتباط و رفاقتش به نام حاج خادم یک بازاری بود وقت ملاقاتی ازشون گرفت و ما هم به دیدار ایشون در خانهش رفتیم. فکر میکنم که آذر یا دیماه سال 57 بود. خب ایشون خیلی با روی باز جمع ما رو پذیرفتن و من یادم هست که ایشون در اون صحبتهایی که داشتن مرتب تاکید بر این میکردن که ما بایستی مشی انقلاب و خط انقلاب رو از امام بگیریم و به بقیه گروه ها و دست زاد توجهی نداشته باشیم. ایشون از یادم میاد که اون موقع پیپ هم میکشیدن و خیلی میگم خوشرو بودن و در مسجد کرامت هم که بعض و خطابه میکردن ما میرفتیم و نقش ایشون هم در مشهد کاملا روشن بود، برای اینکه در مشهد سه نفر بودن که در واقع در جریان انقلاب حضور فعال داشتن، ایشون بود و آقای هاشمی نژاد و آقای طبسی. البته آقای علی تهرانی هم بود که اون صورت جدای از اینها و فردی و انقلابی تر هم عمل میکرد.
روایت علی مزروعی بود از موقعیت آقای خامنه‌ای در مشهد در ماهای منتهی به انقلاب ایران. آقای خامنه‌ای که در آن زمان به عنوان آسید علی خامنه‌ای شناخته می‌شد، در هفته‌های آخر منتهی به پیروزی انقلاب 57 به دعوت آیت الله مرتضی مطهری از مشهد به تهران آمد. وی در این مقطع در مسجد دانشگاه تهران در تحصنی که در اعتراض به بسته شدن فرودگاه مهرآباد در آستانه بازگشت آیت الله خمینی از تبعید برگزار شده بود شرکت کرد. اما آیت الله خامنه ای در شورای انقلاب ایران چه موقعیت و جایگاهی داشت؟ در 22 دیماه 1357 که شورای انقلاب به دستور آیت الله خمینی و با دعوت آیت الله مرتضی مطهری تشکیل شد، آقای خامنه ای جز 5 نفری که عضو اصلی این شورا بودند نبود. این 5 تن عبارت بودند از مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی. آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته، این 5 نفر را خود آیت الله خمینی تعیین کرده بود و در این مرحله آیت الله خمینی نامی از آقای خامنه‌ای نبرده بود. البته آیت الله خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خود افراد دیگری را به شورای انقلاب اضافه کنند و درست در همین مرحله بود که آقای خامنه‌ای به پیشنهاد مرتضی مطهری و همراه با محمد رضا مهدوی کنی به اعضای شورای انقلاب افزوده شد. 6 روز بعد از اعلام رسمی شورای انقلاب یعنی در 28 دی سال 57 نیز آیت الله خمینی کمیته 5 نفره دیگری را تحت عنوان کمیته تنظیم اعتصابات که مهمترین کار آن روز انقلابیون ایران تلقی می شد تعیین کرد. اما آیت الله خمینی در معرفی اعضای این کمیته نیز نامی از آقای خامنه‌ای نبرده است. در مورد نحوه عضویت آقای خامنه‌ای در شورای انقلاب نیز چندین روایت مختلف وجود دارد. خود آقای خامنه‌ای میگوید به پیشنهاد آیت الله مطهری از مشهد به تهران آمده و با عضویت شورای انقلاب در آمده است. روایت دیگر این است که با پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی عضو این شورا شده و روایت سوم این است که از طرف آیت الله منتظری به عضویت شورای انقلاب دعوت شده است. حسن یوسفی اشکوری از روحانیون مبارز آن زمان که اکنون در آلمان مستقر است معتقد است عضویت آقای خامنه‌ای در شورای انقلاب با پیشنهاد آیت الله منتظری بوده که بعدها در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای به حبس خانگی فرستاده شد. البته چون دعوت کننده نهایی آقای خامنه‌ای به شورای انقلاب آیت الله مطهری بوده این روایت‌های متفاوت می‌توانند درست باشند. از سوی دیگر مستندات موجود در مورد ماه‌های نخست بعد از پیروزی انقلاب ایران نشان می‌دهد که آقای خامنه‌ای در آن ایام اگرچه عضو شورای انقلاب بوده اما حضورش در این شورا در سایه کسانی چون آیت الله بهشتی، مطهری و هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته است. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران نیز که آن زمان عضو شورای انقلاب بوده در گفتگویی که با وی داشتم با تایید این موضوع میگوید:
من 2 ماه بعد از تشکیل شورای انقلاب اینطور که یادمه با عضویت اون شورا در آمدم. وقتی من وارد اون شورا شدم آقای خامنه‌ای هم عضو بود. بعد از پیروزی انقلاب است و اوایل بهار 58 باشه. آقای خامنه‌ای عضو بود. آقای مرحوم طالقانی هم رئیس اون شورا بود تا وقتی که او زنده بود. بعد از او آقای بهشتی شد دبیر شورا. عنوان رئیس هم از دست رفت شد دبیر. در این وقت هم باز آقای خامنه‌ای عضو بود. به لحاظ این که او یکی از بانیان حزب جمهوری اسلامی بود و همشون عضو شورای انقلاب هم شده بودن، یعنی روحانیون بانی اون حزب که آقای بهشتی بود و آقای هاشمی رفسنجانی بود و آقای موسوی اردبیلی بود و آقای باهنر بود و این آقای خامنه‌ای. این که ایشون نقش برجسته اونجا داشت، نه نقش عادی داشت و من یادم نمیاد که مثلا ابتکاری چیزی از سوی او، نه هیچ وقت یادم نمیاد. هر هیر ابتکاراً پیشنهاد کرده باشد نقشی مثلا مؤثری در اون شورا ایفا کرده باشد، نه.
در بخش آینده از سلسله برنامه های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای به بررسی نحوه ورود تدریجی وی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در سال 1358 میپردازیم. سالهایی که البته هم آقای خامنه‌ای و هم هاشمی رفسنجانی زیر سایه روحانی بانفوذتری به نام آیت الله بهشتی قرار داشتند.
مراد ویسی گزارش میداد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
البته آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبارمون رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. از اینکه تا این لحظه همراه بودید با رادیو فردا سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان.